ایستگاه اندیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همراهان گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. با یکی دیگر از برنامه‌های ایستگاه اندیشه در خدمت شما هستیم. قبل از هر سخنی لازم می‌دونم عرض سلام و شب بخیری داشته باشم خدمت کارشناس محترم برنامه استاد روستایی عزیز. حاج آقا سلام علیکم، وقتتون بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت از دالی و بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی از دولی است اربعان الله الفدا عرض سلام و ادب و احترام دارم. ایام رو به اونها تبریک میگم. امیدوارم که با برنامه خوبی مهمان لحظه های خوش عزیزانم باشیم.
خیلی ممنونیم استاد. همونطور که بینندگان عزیزمون هم مطلع هستن، در این ایام با استاد روستایی همراه هستیم با برخی از شبهات باستانگرایان که اگر استاد موافق باشید کلیپ امشب رو به همراه بینندگان با هم ببینیم.
حالا من سعی میکنم یک نکته جالبی رو به خدمت عزیزان ارائه کنم از تاریخ یعقوبی در مورد سیره علی در گرفتن خراج و فشار بر افراد مختلف. علی بن ابی طالب در یک نامه به برخی از والیان خودش که در اون زمان در ایران بودن نکاتی رو میگه که من دو سند رو ارائه میکنم که شما ببینید این افراد با ایرانیان چگونه برخورد میکردن و چگونه نگاه میکردن. اولین نامه ایست که به عمر بن مسلمه ارحبی میگه، یکی از والیان خودش، و داره در مورد او سخن میگه. من عیناً متن رو از تاریخ یعقوبی میخوانم. میگوید همانا دهقانان حوزه مأموریتت از درشتخویی تو شکایت کردند و در کار ایشان نگریستم و خیری ندیدم. یعنی چه؟ یعنی یک عده‌ای آمده بودند به نزد علی، دهقانان منطقه بودند، گفتن آقا این والی که تو بر ما منصوب کردی عمر بن مسلمه ارحبی بر ما خیلی ستم میکنه، درشتخویه، بر ما خیلی ستم میکنه. علی میگه که من به کار اینا نگاه کردم، به حرفاشون توجه کردم، دیدم درست نمیگن. خب حالا میخواد یه سفارشی هم به عمر بن مسلمه بکنه. پس اگر آنان سرفکنده به ما باج دادند، پس آنچه از نزد ایشان داری بگیر و آنان سرفکنده باشند. دقت بفرمایید، داره میگه که اینا باید با خفت و خاری به ما پول بدن، باج بدن، جزیه بدن. و خدای عزوجل درباره اهل کتاب گفته یهود و ترسایان را دوستان خود نگیرید، و نیز گفته است و هر کس از شما آنان را دوست بدارد پس خود از آنان است. خوب به این نکته دوستان توجه کنند. و خراج را بر ایشان سخت بگیر و با کسانی که آن سوی ایشانند نبرد کن. خب پس می‌بینیم علی بن ابی طالب نسبت به گرفتن مالیات جزیه بسیار سختگیر بود، و خب طبیعی بود مردم در دورانی که علی آمده بود به خاطر این جنگ‌های داخلی، بودجه‌هایی که علی نیاز داشت، فشارها بر مردم حتی افزایش پیدا کرده بود، مردم هم سعی می‌کردن اعتراض بکنن. حالا به هر نحوی این اعتراضی که بر والیان داشتن رو می‌بینید علی به چندان جدی نمیگیره و میگه نه خیر، بعدا بر گرفتن مالیات سختگیری کن. صفحه 117 و 118. دیگر نکته این که یکی دیگر از والیان علی که اتفاقا یکی از حالا به نوعی خونریزترین والیان او هم بود، که البته انسان بسیار سیاسی هم بود، زیاد بن ابیه بود. زیاد بن ابیه والی فارس بود. او به بخشی از مردم تحت امر خود، اون خمومه فارس سرزمین بسیار بزرگی بود که حالا کردها در اون بودن، فارس‌ها در اون بودن و افراد مختلف. زیاد بن ابیه به بخشی از این مردم تخفیف داد در مورد خراج، و این خبر به گوش علی رسید که بله زیاد آمده مثلا در مورد خراج مردم کمی سهل‌انگاری کرده، تخفیف داده و اینا. حالا ببینید علی به او چه میگه. میگوید همانا فرستادم خبری شگفت به من داد، گفت که تو میان خود و او گفته ای که کردها تو را برانگیختند تا بسیاری از خراج را بر خود شکسته ای، و به او گفته ای که امیر مؤمنان را بدان خبر مده. ای زیاد، به خدا سوگند همانا تو دروغگویی، و هر آینه اگر خراجت را نفرستادی چنان بر تو فشار آورم که تو را تهیدست و سنگین بار سازد، جز آنکه آنچه را از خراج نقض کرده ای در عهده گیری. یعنی ببینید شما با یک انسانی روبرو هستید که حتی وقتی میبینه یک والی بنابر مصلحت خود بر مردم داره آسان میگیره، او میگه نه خیر، تو حق نداری چنین بکنی، یا اون خراج را از مردم میگیری به من میدی، یا من از اموال خودت اینها رو جبران میکنم و میگیرم. در صفحه 120 تاریخ یعقوب.
خب بینندگان عزیز با هم به تماشا نشستیم این کلیپ رو. قبل از اینکه پاسخ استاد عزیز و گرامی رو بشنویم، لازم به ذکره که شما میتونید از طریق راه‌های ارتباطی که عوامل شبکه زیرنویس خواهند کرد با ما در تماس باشید. سوالاتتون رو حول این برنامه، این کلیپ و یا حول تاریخ از استاد روستایی عزیز بپرسید. در خدمتتون هستیم استاد.
خواهش می‌کنم. عرض کنم بخاطر مبارکتون، همونجوری که بینندگان عزیز و ارجمند ما دیدن، این فردی که ادعای بالاخره علم و دانش داره که اصلا از دانش تاریخ همیش خبری نداره، مطالعه هم نداره به صورت تخصصی، میاد و یک عبارات فارسی برای خودش میخونه بدون اینکه اصل عبارت عربی رو نمایش بده و بدون اینکه منبع رو به درستی، حتی اسم اون شخص رو هم به درستی نمیداند، چون در مورد اون شخص هم اختلافه. ولی حالا میاد میگه بله عمر بن مسلمه ارهبی و مطالبی رو میگه و سعی میکنه امیرالمومنین رو یک موجودی نشون بده که ظالم است نعوذ بالله، و میخواد به مردم سخت بگیره، میخواد مردم رو از بین ببره به خاطر فشارهای اقتصادی و امثال.
جسارت میانی کلامتون، من فکر میکنم که شبهه ایشون رو شاید بتونیم دو قسمت تقسیم کنیم، یکی به نفس مردم، نحوه حکومت داری امیرالمومنین به خود تمام مردم،
بله.
یکی در خصوص ایرانیان، یعنی اون عرق ملی رو میخواد که انه ایشون تحریک بکنه. من اینجور تصور کردم از کلیپ ایشون.
بله همینطوره. ببینید این تمام تلاشش اینه که بیاد بگه بله علی بن ابی طالب با ایرانیان رابطه نامناسبی داره و این رابطه خوب نیست. خب ما در چند محور باید به این مسئله بپردازیم. ببینید اولا یک محور تبیین متنه، یعنی اون متن واقعا که ایشون مثلا داره به قول خودشون که من از روی تاریخ طبری میخوانم و شروع از روی تاریخ یعقوبی و شروع میکنه یه چیزای فارسی گفتن، ما اصل تاریخ یعقوبی نشون بدیم، میگه جرئت نداره که نشون بده اصل تاریخ یعقوبی نشون بدیم. این متن، این نامه رو در تاریخ یعقوبی ببینیم، در مصادر دیگه هم ببینیم و تحلیل محتوا کنیم. یعنی در واقع ما در مرحله اول باید این محتوا رو تحلیل بکنیم، این محتوا چیه، واقعا آیا این گونه است که این آقا داره میگه یا اینکه نه واقعا مسئله به گونه دیگری است. و بعد یک بخشی بالاخره باید رابطه امیرالمومنین علیه السلام رو با مردم بگیم و یک بخش هم رابطه حضرت رو با ایرانیان، و بالاخره این کلیپ پاسخ داده بشه. ببینید من ابتدا سعی میکنم که از خود یعقوبی شروع کنم و البته یک بخشی هم درباره نوع ترجمه ای که این آقا داره میکنه باید راجع به اونم من صحبت بکنم.
یعنی ترجمه هم اشکال داره؟
ترجمه هم غلطه و خلاف واقع تاریخی هم داره حرف میزنه، یعنی یک سری مطالب رو داره میگه نسبت به ایرانیان که بله علی بن ابی طالب خیلی در فشار قرار داده بود، یعنی به گونه‌ای داره القا میکنه که لحظه به لحظه انگار این اهرام فشار هی داره بیشتر میشه و این بدنه مثلا ایرانی جامعه خراج بده این داره مثلا فقیر و فقیرتر میشه. اینم نه، اینم خلاف تاریخه که ایشون داره بیان میکنه. اما متن تاریخ یعقوبی، ببینید این کتاب تاریخ یعقوبی جلد دوم شرکت الاعلمی للمطبوعات بیروت لبنان چاپ کرده، تاریخ چاپش 1431، چاپ اول در صفحه 107. اینجا داره که کتب علی الى عمر بن مسلمه الارهبی، همون
ادعای ایشون،
همون کسی که ایشون قرائت کرده. بله. اما بعد امیرالمومنین نامه نوشته به عمر بن مسلمه الارهبی، فان دهاقین عملک شکوا و غلظتک، میگه عرض کنم که دهقانان و بالاخره مردم تحت فرمان تو آمدن شکایت کردن از خلاصه اون بدخویی تو و سختگیری تو، و نظر تو فی امرهم فما رأیت خیرا، میگه من دقت کردم دم نه خیری درش ندیدم، دم اینا درست نمیگن. بعد ادامه‌ش دیگه درست حسابی این آقا نمیخونه. فلتکن اینو، فلتکن منزلتو که بین منزلتین، میگه نسبت به اینها جایگاهی که داری سعی کن این دو گونه باشد، این برخوردت به این صورت باشه. جلباب و لینن به طرف من شده فی غیر ظلمن ولا نقص. این قسمت اصلا نمیخونه، تحریف میکنه. میگه لباس نرمی بپوش به همراه شدت، بدون اینکه ظلم بکنی و در واقع بخوای اونها رو مورد بالاخره آزار و اذیت قرار بدی. خب چرا اینو نمیگه؟
یعنی حضرت با اینکه فهمیده که مردم اشتباه گفتن، بله، باز نصیحت میکنه.
نصیحت میکنه، میگه آقا حواست باشه، اینو بهت بگم، اگر بر فرض اونها اشتباه گفتن، اما شما حواست باشه، یه لباس نرمی بپوش همراه با شدت.
ولی زیباترین تعبیر راجع به حکومت داری واقعا همین است.
یعنی میخواد بگه در مواجهه با این مردم هم نرم خوب باش، هم به جاش جدیت داشته باش. این که میگه جلباب و لین به طرف من شده، یعنی شما نرم خوب باش اما به همراه جدیت در کار. یه جوری نشه ازت سوء استفاده بکنن. از اون طرف من غیر ظلمن ولا نقص، اما مرتکب ظلم و نقصی نشوی. فانهم، میگه در مورد اونها، میگه اگر اینها آمدن و در واقع اون خراج خودشون رو با عرض کنم خدمت شما تسلیم دادن، یعنی بدون جنگ و خون ریزی آمدن این خراج خودشون رو دادن، شما فخذ مالک عندهم، آنچه برای توه نزد اونات ازشون بگیر و هم ساغرون، در حالی که اونا تسلیم باشن، نه اینکه بخوان مثلا شاخشونه بکشن. بالاخره ببینید شما در هر حکومتی وقتی بخوای بالاخره اون مالیات رو بگیری، نمیشه که به جنگی که یا آقا نه، جدیت داشته باش، ظلمم نکن، اما مالیات رو به گونه‌ای بگیر که اونا نخوان به جنگی هم با تو، نخوان جنگ و دعوا رو بندازن، نه، در حال تسلیم باید اون رو بپردازن. ولا تتخذ من دون الله ولیا. این شروع کرد دوست ترجمه کردن از این به بعد، که بله غیر خدا رو دوست خودت نگیر، در حالی که اصلا اینجا این ولی معنی سرپرسته. بعد آیه میخونه لا تتخذ بتانتا من دونکم لا اینکم خوالا و قرصه لا تتخذ الیهود و النصارا اولیا، میگه یهود و ترسایان رو دوستان خودت نگیر، و من یتولهم منکم فانه منهم، هر کی اونا رو نمیدونم دوست بگیره از اونهاست، و خلاصه قرعهم به خراجهم. حالا این مثلا به معنی عرض کنم که سختگیری در خراج ترجمه میکنه، اما ماده قرعه و تقرعه بعضی به معنی کوشش معنا کردن، یعنی در به قول معروف دریافت اون مالیات کوشش کن. و قابل من ورائهم و ایاکه و دماءهم، دیگه ادامهش هم نخوند. مقابله بکن با کسانی که پشت سر اونهان، یعنی آقا مثلا فرض کن پشت سر مرزها یه عده ممکنه بخوان حتی به اینها بیان ظلمی بکنن، با اونها مقابله کن، مواظب باش. اگه عده خواستن شورشی بکنن، جنگی بکنن، نمیدونم هجمه بکنن، تجاوزی بکنن به حریم اینها، با اونها قابل مقابله کن. اما و ایاکه و دماءهم، حواست باشه خون اینا رو نریزی ها، اینا رو نکشی ها. ببینید سراسر نامه رو که آدم میبینه اصلا فضا چیز دیگه است، اما این آقا داره یه جور دیگه معنا میکنه. اما نسبت به این ترجمه غلطی که کرد، لا تتخذ الیهود و النصارى اولیا، اینها رو گفت دوست نگیر. ما لازمه که راجع به ماده ولیه و معنای ولی یه مقداری اینجا توضیح بدیم.
البته این از اون واژگانی هستش که استاد خیلی حولش بحث میشه، متاسفانه در خصوص ولایت امیرالمومنین هم این لغت رو تحریف کردن معناش رو.
بله، من اینجا میخوام یک لغت نامه نشون بدم. اتفاقا همین کلمه اولیا هم توشه. اصلا اولیا جمع ولی به چه معناست؟ آیا معنی دوسته؟ شما ببینید کتاب مصباح المنیر فیومی جلد دوم صفحه 672 میگه الولی فعیل به معنا فاعل، میگه ولی بر وزن فعیله، صفت مشبه است، اما به معنای چیه؟ به معنای فاعل، یعنی به معنای والی، یعنی معنای فرمان روا. والی یعنی فرمان روا دیگه، میگه این فعیل است ولی معنای مثلا میگن من ولیه او، مثلا چه کسی ولیه مثلا اوست؟ اذا قام بهی، میگه زمانی که مثلا یک کسی امور یک کسی رو اقامه بکنه و سرپرستی امور یک کسی رو به عهده بگیره، میگن مثلا ولیه او کیست مثلا. و منه الله ولی الذین آمنو، میگه الله ولی الذین آمنو از همین بابه، یعنی خدا سرپرسته، والیه، سرپرسته مؤمنینه. والجمع اولیاء، جمع ولی به معنای والی میشه اولیا، جمع ولی به معنای والی میشه اولیا. یعنی اولیا یعنی سرپرست، سرپرستان، خب فرمان روایان به این معناست. والی یعنی فرمان روا، جمعش میشه اولیا. آقا ببینید یه مثالی بخوام بزنم خدمت شما، مثلا میگن جلسه اولیا و مربیان، یعنی جلسه رفقا؟ نه، یعنی جلسه سرپرستا، سرپرستان دانش آموزا بیان و خلاصه مربیان و معلمین و مدارس هم باشن. یعنی این هیچکی نمیگه یعنی رفقای دانش آموزا بیان با معلم ها بشینن، نه، اولیا یعنی سرپرستان. حالا اینجا هم آقای فیومی در مصباح العمری میگه، میگه ولی بر وزن فعیله به معنای والیه، به معنی فاعل، معنی والیه. بعد مثال براش میزنه، میگه جمع همین ولی میشه اولیا، این ولی معنی والی. خب حالا بریم توی تاریخ یعقوبی. اینجا ببینید عبارتی که در تاریخ یعقوبی بود این بود، لا تتخذوا اليهود والنصارى، یهود و نصارا رو چی نگیرید؟ اولیاء، سرپرست خودتون نگیرید. نه با این رفیق نشید، صرف رفاقت رو نمیخواد بگه که. بعد میگه و من یتولهم منکم فانه منهم، هر کی که اونها رو ولی خودش بگیره جز اوناست، جز اون داره دست است
دیگه. یتولا کاملا اولیا رو توضیح میده،
صحبت اینه. اصلا من هیچ من میگه آقا بله، زیر بار یهود نرو، زیر بار نصارا نرو، اونا نمیتونن بر شما ولایت داشته باشن، شما باید خودتون بر خودتون ولایت داشته باشید، نه اونا بر شما ولایت داشته باشن. خب این آقا میاد غلط ترجمه میکنه، میاد عبارت رو بخشیش رو نمیخونه، و این ترجمه غلطش دو تا حالت داره، یا بلد نیست اینجوری ترجمه میکنه، یا اینکه میخواد شبه افکنی بکنه و بیماره. هر دو حالتش وای بر اون مخاطبینش، یعنی یا مخاطبین پای سخن یک آدم نادان نشستن، یا پای سخن یک آدم دروغگو نشستن که درست ترجمه نمیکنه و دروغ میگه. عبارت اینه. و این جملاتی که حضرت میگه آقا با کسایی که ورای اونها هستن قابل مقابله کن، نمیدونم خون اونها رو نریز، به اونها ظلم نکن، هیچ کدوم این آقا در نظر نمیگیره. خب این قسمت یعقوبی. اما همین نامه در کتاب انساب الاشراف بلازوری هم آمده، کتاب جمل من انساب الاشراف آقای بلازوری، جلد دوم، چاپ دارالفکر بیروت لبنان، سال چاپ 1417، چاپ اول، صفحه 390، نامه های امیرالمومنین به ولاتش. اینجا داره که عمر ابن سلمه ارهبی، اینجا عمر ابن، ببخشید، عمر ابن سلمه، اون گفت عمر ابن مسلمه ارهبی، یعنی حتی نیومده بگرده عمر عمر ابن سلمه است، ابن مسلمه است، این کیه؟ حتی این اسمی هم نمیدونه و میاد مثلا یه جست نقاد تاریخ میگیره، فکر میکنه دیگه مثلا الان یه حرفی زد گیش که جوابشو نمیده. خب ببینید، میگه نامه نوشت، اما بعد فإن دهاقین بلادک، میگه دهقانان سرزمین تو، شکوا منک قسوه و غلظه، از تو شکایت کردن از سختگیری و بالاخره درشت خویی، و احتقانن، البته و احتقارن در بعضی جاهای دیگه، یعنی آمده ان به تو ایراد گرفتن که تو اونها رو حقیر شمردی، کوچک شمردی، احتقارن عرض کردم در بعضی از کتاب های دیگه. فنظرت فلم ارهم اهلا لان یدنو. میگه من دقت کردم اینها رو ندیدم که به عنوان کسانی که اهلیت داشته باشن به اونها نزدیک بشی. چرا؟ لشرکن مشرکن. تو نمیتونی، اینا مشرکن، حرف حق رو نمیپذیرن، منطق ندارن. من ندیدم اینها رو به گونه ای که شما بخوای به اونها نزدیک بشی و بالاخره رفاقت صمیمی با اونها داشته باشی. نه، مشرکن. و قرآن هم منطقه قرآن اینه اشد دو ناس عداوتن للذین آمنو الیهود و للذین اشرکو. دیگه قرآن میگه شیطان دشمن برای مؤمنین یهود و مشرکین هم دیگه. خب اینا مشرکن، پس نمیشه، صلاحیت ندارم بهشون نزدیک بشید. اما ولم ار ان یقصو و یجفو، اما از اون طرف این رو هم ندیدم که شما بخوای به اونها جفا بکنی، ظلم بکنی و اونها رو کوچیک بکنی، حقشون رو کم بشموری. چرا؟ لعهده، ما با اینا پیمان داریم، هم پیمانی. فلبس لهم جلبابا، لباسی در مواجهه با اینا بپوش. من اللین تشوبه به طرف من الشده، یک لباس نرمی به همراه شدت، یعنی نرم خویی به همراه جدیت داشته باش. البته فی غیر ما ان یظلمو ولا ینقض لهم عهد. میگه حواست باشه ها، ظلم به اینا نباید بشه، پیمانی که با اینا داریم نباید نقض بشه ها. من میگم جدیت داشته باش، اما جدیت من علی به معنی نیست که با اینا ظالمانه برخورد کنی. خیر، جدیت من به معنی این نیست که شما نقض عهد و پیمان بکنی یا نه، ما عهد و پیمان نقض نمی کنیم. ولیکن تفرقوا لخراجهم، نسبت به خراج اینها و اون مالیات که باید از اینا بگیری باید چه کار کنید شماها؟ تفرقوا. عرض کردم ماده تفرقه رو بعضی با معنی کوشش معنا کردن، یعنی تلاش کن برای گرفتن خراج، نه لزومن به معنی این باشه که اونها رو نمیدونم یه نعوذ بالله مثلا یه تنابی بنداز گردنش سختگیری کن. نه، تفرقو، سختگیری به معنی نیستن، تلاش کن، جدی باش، جدیت به خرج بده، این مالیتون باید بده. ببینید شما در هر جامعه اگه بخوای قانون رعایت بشه خب باید جدیت داشته باشی. نمیشه شما قانون رو یکی نقض بکنه جدیت هم نداشته باشه، خب سنگ رو سنگ بند نمیشه.
لازمه اجرای قانون همینه،
جدیت لازم. ببین اینا آمدن، حضرت آمدن گفتن آقا ما یه دینی داریم به نام اسلام، این منطقشه، این تعالیمشه. تو دو تا حالت داری، یا میپذیری این دین را خب و در این مملکت زندگی میکنی، از امکاناتش استفاده میکنی خب، اما باید یک مالیاتی به حکومت اسلامی بپردازی. چرا؟ چون داری از خدمات این نظام بهره میبری و از اون طرف دین و آیین اینا رو هم قبول نداری. این یک حالت. حالت دوم اینه که این رو بپذیر، هیچ خراجی هم نمیخواد بدی، هیچ خراجی هم نمیخواد بدی. خب این قانون دیگه. حالا حضرت داره به اون در واقع والی خودش میگه در گرفتن خراج جدیت به خرج بده. بالاخره اینا مشرکن، میخواد استفاده بکنه، طبیعتاً این استفاده طبق قوانین اسلامی و این زندگی در بلاد اسلامی طبق قانون فقه اسلامی یکی لازمه ای داره، یکی ملزوماتی داره.
استاد اون دوست نداره بپردازه، با توجه به عقایدش، با توجه به تفکراتش هم. اگر جدیت نباشه طبیعتاً نمیپردازه.
بعد میگه و یقاتل من ورائهم. خب بعضی گفتن به سبب اینها، به واسطه اینها بیا با اونایی که پشت اونها هستن به جنگ. خب بعضی هم نه، اون نقلم هست که نه، شما قابل ورائهم، با اونایی که در واقع پشت مرزها اینا هستن مقابله بکن. حالا نسخ مختلفه و طبیعتا ترجمه ها مختلف، اما یک ادامه اینجا داره که این آقا اصلا نمیاد این فحص رو بکنه، اینو بررسی بکنه. میگه اما ولا یؤخذ منهم فوق طاقتهم، از اینها بیشتر از طاقتشون نمیشه خراج گرفا، به اندازه توان باید خراج گرفته شود. ولا یؤخذ، اخذ نمیشود از اینها بیش از طاقتشان، بیش از طاقتشون ببخشید، یعنی به میزانی که این داره قرار نیست اینو از بین ببری. ای آقا چی میگفت؟ میگه آقا علی ابن ابی طالب به واسطه جنگ‌های داخلی که داشت فشار بهش بود، بودجه سنگین، حالا میخواد چیکار بکنه؟ از مردم بگیره. اینجا حضرت چی داره میگه؟ حضرت میفهمن آقا بیشتر طاقت اینا حق نداری بگیری، نباید گرفته بشه. فبذالک امرتک، من به این به تو امر کردم، والله المستعان، خدا کمک کنه و سلام. خب اینم نقل بلازوری. ببینید جناب آقای خدابنده، بلازوری که شیعه نیست.
درست.
حالا در مورد یعقوبی بعضی این احتمال دادن که شیعه باشه. فرض کن یعقوبی شیعه. بلازوری که شیعه نیست. بلازوری اتفاقا از همنشینان و ندیمان بعضی از خلفای بنی عباس. بعضی از خلفای بنی عباسی که قاتل ائمه ما هستن.
عجب.
ببینید بلازوری عرض کنم خدمت شما یک آدمی نیست که بخواد کنار ما باشه، نه، بلازوری مداح مأمون و همنشین متوکل بود.
عجب.
شما ببینید در مختصر تاریخ مدینه دمشق جلد اول صفحه 425 این شماره صفحه، اینجا ببینید، کان البلاذری ادیبا راویه و له کتب زیاد، من با اینش کاری ندارم، و مدح المأمون و جالس المتوکل. مأمون رو مدح میکرد، همنشین متوکل بود. مأمون چه کاره؟ از قاتل امام رضا. متوکل چی؟ تاریخ الکامل ابن عسیر میگه، میگه انما ینادمه و یجالسه الذین قد اشتهروا بالنصب والبغض لعلی بن ابی طالب. اصلا همنشیناش و ندیمان این آقای متوکل فقط کسایی بودن که نه تنها ناسبیان، نه مشهور به بغض و نصبن، مشهورن. خب این آقا همنشین متوکل، این آقا مداح مأمونه. یا مثلا در کتاب دیگه میگه جابر، یعنی آقای جد آقای به قول معروف چیز بلازوری، این آقا خادم به قول معروف اینا بوده. یا مثلا جای دیگه احمد بن یحیی البلازوری میگه این آقا اصلا در به عنوان ندیمان اینو ذکرش کردن. ندیم و همنشین همین بوده، همنشین متوکل و مأمون و اینا. این آقا گرایش شیعی نداره که بخواد از من شیعه دفاع بکنه، این گرایش شیعی نداره که بخواد از امیرالمومنین علیه السلام دفاع بکنه. نهایت امیرالمومنین رو به عنوان خلیفه چهارم میشناسه، نه بیشتر. خب بیش از این نیست، همین میزان میشناسد. خب این آقای بلازوری که این چنین است میاد میگه آقا نامه علی ابن ابی طالب اینه، ولا یؤخذ منهم فوق طاقت، در جلد دوم انصاب الاشراف در جلد دوم صفحه 390 یاری ابن ابی طالب گفت ولا یؤخذ منهم فوق طاقت، بیش از طاقت اینا از اینها نگیر. اما آقا چی میگه؟ میگه آقا خواست مردم فشار بیاره، یعنی حضرت میخواد ظالم جلوه بده.
خیلی ممنونیم استاد، استفاده کردیم تا به این لحظه از محضر استاد روستایی عزیز. بریم با همدیگه یک میان برنامه کوتاه ببینیم، دوباره در خدمتون هستیم انشالله. لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله علی ولی الله.
سرمایه ایمان، دم به دم دم از ولای مرتضا باید زدن، این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن، این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن. بر در شهر ولایت خانه ای باید گرفت،
دست دل بر دامن آل عبا باید زدن،
دست دل بر دامن آل عبا باید زدن. در دالم شاده معصوم را باید گزید، بر در دولت سرا باید زدن، نوبت بر در دولت سرا باید زدن. علی
علی
عرض شب بخیر مجدد دارم خدمت شما همراهان گرامی. با ادامه بحث در خدمت استاد روستایی عزیز هستیم. استاد فرمودید که شبهه برخی از باستانگرایان در خصوص برخورد امیرالمومنین در نحوه گرفتن خراج از ایرانیان و مردم مشرکین بررسی کردید، ایشون ادعا کردن دو سند وجود داره. ما سند اول رو فکر میکنم من اندازه کافی صحبت کردیم یا هنوز؟
نه، ایشون گفت دو تا مطلب میکنم.
دو تا مطلب،
یکی
بله،
یکی در مورد این حالا عمر یا عمر بن مسلمه یا سلمه ارهبی،
یکی هم زیاده،
یکی زیاد. ما تا به اینجا ایشون یه یعقوبی رو آمد قرائت کرد، اونم هم غلط ترجمه کرد، هم عبارت رو تحریف کرد، نه بردون بخشی که به ضررشه و سعی کرد به قولی جای جلاد و شهید رو
عوض کن.
شهید و جلاد رو عوض کنه و حضرت رو که به قول ما در نامشون میان تصریح میکنن که بیش از طاقت اینها نگیر، اینها نباید بهشون ظلم بشه، پیمانشون نباید نقض بشه، اینا رو اصلا نخوند و به قول ما به گونه دیگه اونجوری که دلش خواست معنا کرد. اما این عبارت رو خب از نهج البلاغه هم نمایش بدن، یعنی فقط در یعقوبی نیست، متن یعقوبی رو ما نمایش دادیم، متن بلاذری نمایش دادیم، اما نهج البلاغه، نهج البلاغه هم که ما انتخاب کردیم، نهج البلاغه دکتر صبحی صالحه که آمده در واقع این جمع‌آوری کرده، غیر از یعنی همون نهج البلاغه سید رضی ها، اما بالاخره این آقا آمده و پاورقی بهش زده و فهرست های علمی زده با این های اهل سنت. کتاب نهج البلاغه دکتر صبحی صالح، ملاحظه بفرمایید، در نامه 19 هم صفحه 376، نامه 19، الا بعض اماله، اما بعد فان دهاقین اهل بلدک شکوا منک غلظه و قسوه و احتقارا و جفوه. میگه و دهقانان سرزمین تو از تو شکایت کرده درباره درشت خویی و خلاصه برخورد سخت تو و احتقارن و جفوه، جفا و حقیر شمردن آنها، یعنی اونا رو کوچک شمردی، و نظر تو من دقت کردم بررسی کردم، فلم ارهم اهلا لان یدنو، من بررسی کردم دیدم اونها رو ندیدم به عنوانش افرادی که صلاحیت نزدیک شدن داشته باشن لشرکه، چون اینها مشرکن، ولا ان یقصوا و یجفوا، اما اینم بگم نباید اونها رو کوچک بشماری، نباید به اونها جفا بشه، لعهدهم ما اونا پیمان داریم، اونا رو نباید عرض کنیم یقصو به معنای چیزم هست، دور کردن، اونها رو نباید برانی، نباید اونا رو برانی، نباید به اونا جفایی بشه، اونا رو باید حفظ بکنی، لعهده هم چون با پیمان دارن. چرا برانی؟ ما اصلا سیاست حکومت علوی هدایت افراده، نه دور کردن افراد، جذب حد اکثری. خب اما فلبس لهم جلبابا من اللین تشوبه به طرف من الشده، میگه لباسی بپوش برای اونها در مواجهه با اونها، لباس نرمی که مخلوط باشه با بخشی شدت، یعنی جدیت، نرم خویی به اضافه جدیت. و داول لهم بین القسوت و الرعفه، میگه بین دو چیز با اینها برخورد کن، از این طرف جدیت، از این طرف رعفت. قسوه اینجا معنی ظلم نیست، قساوت و ظلم که نیست اینجا منظور، کنار رعفت باید معنا بشه، یعنی با اونها هم رعفت داشته باش هم جدیت. ومزج لهم بین التقریب والادناء، مخلوط کن دو تا برخورد رو در مواجهه اونها، نه بین نزدیکی و دوری، یعنی نه اونقدر نزدیک شو که برخورد بکنی. حالا یه مثال ساده من بزنم، آدم توی جاده که میره نباید انقدر نزدیک بشه به ماشین جلو که تصادف بکنه، نه انقدر باید دور بشه که تک بیفته تو جاده که اگه مشکلی پیش آمد گرفتار بشه. خب این یه همچین مثالی ما میگه ومزوش لهم بین تقریب الادنا، مواظب باش بین نزدیکی و دوری در برخورد با اینا یک مخلوطی ایجاد کن، نه اونقدر نزدیک شو که به قول معروف خلاف تعالیم دینی باشه، بخواه اونا رو مثلا ولی خودت بدانی، نه اونقدر دور شو که بخواد با جذب حد اکثری منافات داشته باشه. والابعاد والاقصاء، یعنی بین دور کردن و نزدیک شدن، انشاءالله با اینا اینگونه برخورد کن. ببین نامه حضرت اینه، اینو که در نهج البلاغه آمده اینه، اونو که در تاریخ یعقوبی آمده بود اون بود، و در بلاذیه هم اون چیزی که بین همه اینها وجود داره و این آقا آمد این رو فاکتور گرفت نگفت، اینه که نباید بین ظلم بشه، نباید بین ظلم بشه. اینی که باید بین توجه بشه، آقا در عین اینکه جدیت به خرج میدی، در عین اینکه باید اونا قانون مدار باشن، اگه جدیت به خرج ندی قانون زیر پا میذارن، اما حواست باشه ظلم نباید بکنی، جفا نباید بکنی، دورشون نکن، بیش از طاقتشون نگیر. حرف حضرت اینه. بنابراین در تحلیل محتوایی که ما داریم میگیم آقا این آقا متاسفانه به این محتوا توجه نکرد و ذکر نکرد این رو، و این یک ناجوانمردی تحقیقی و پژوهشی است که از اخلاق پژوهشی به دور است. اما یک نکته دیگه که باید، نکته دارید شما؟
نه در خدمتتون هستیم.
نکته دیگه اینه که ایشون آمد تأکید کرد روی اینکه بله جنگ های علی بن ابی طالب داشت، فشار مالی برش بود، به مردم سخت میگه. یعنی میخواد بگه این مردم رو هی داشت، هی این به قول معروف فنر رو هی فشرده تر و فشرده تر و فشرده تر، یعنی مردم روز به روز فقیر تر میشدن، در حالی که این خلاف تاریخ. ما اگر بیایم تاریخ این مردم رو در عصر ساسانی و عصر اسلامی بررسی بکنیم، ببینیم آقا داره دروغ میگه، این دروغ داره میگه. شما ببینید آقای دکتر زرینکوب یکی از افرادی است که این آقایون خیلی قبولش دارن. آقای دکتر زرینکوب بالاخره در زمین تاریخ خب کتابای متعدد داره، در این زمینه کار کرده، تخصصشه، ایشون خب کتاب داره، یکی از کتاباش کارنامه اسلام.
درسته.
ببینید چاپ 24م، یعنی کتاب پرمطالعه است، کتابی که زیاد بهش مراجعه میشه، دکتر عبدالحسین زرینکوب، اینم کتاب کارنامه اسلام، انتشارات اینجوری که خاطرم از این آرم انتشارات امیر کبیره. خب اینجا در صفحه 12 یه حرفی داره، ما ببینیم همین آقای زرینکوبی که این آقایون قبولش دارم چی میگه. ایشون میگه ببین چنان که مجوس هم جزیه‌ای که به اسلامیان میپرداختند به مراتب سبکتر و راحتتر از مالیات سرانه ای بود که پیش از آن به حکومت خیش یعنی ساسانیان میدادند. یعنی حتی مجوس زمان عمر، نه زمان علی، نه زمان مولا امیرالمومنین، حتی اون، یعنی حتی در زمان خلیفه دوم، حتی در زمان خلیفه سوم، حتی در زمان خلیفه اول، اون مالیاتی که اینا میپرداختن خیلی به مراتب سبکتر و راحتتر بوده از مالیاتی که ساسانی ها از اینا میگرفتن.
عجب، یعنی فشار کمتری رو مردم بوده طبیعتا.
دقیقاً فشار حکومت اسلامی خیلی کمتر بود. اصلا حکومت اسلامی سیاستش رأفت و رحمته.
واسه این خراج ها گرفته میشده برای خرج دوباره برای مردم یا گردوندن حکومت که لازم بوده و هر
بله.
الان در تمام دنیا این رو حالا به یه نحوه دیگه پذیرفتن دیگه.
الان شما ببینید، ببین حالا امروز بالاخره یک سری خدمات رفاهی وجود بله. داره که اون موقع مثلا نبود. فرض کن مثلا این جاده سازی ها، نمیدونم این آسفالت کردن، امروز هست. اما آیا اون روزه من عرض میکنم برای تأمین امنیت شهر که مثلا دوست خونه مردم رو نزنه، ناموس مردم راحت عبور و مرور بکنه، آیا هزینه نباید میشد؟ خب طبیعتا این به قول معروف نیروی نظامی که میخواد جامعه رو اداره بکنه خب خرج داده دیگه. خب خرج را کجا باید تأمین بشه؟ طبیعتا از مردم، درسته؟ اما آیا این سنگین بود؟ آیا این مردم در فشار قرار داده بود؟ نه. آقای زرینکوب میگه نه.
میگه
به مراتب سبکتر و راحت تر بوده. من منبعی رو میخوام مثال بزنم که آقایون خیلی قبول دارم.
درسته.
و الان مثلا اگه بگیم فرض کن فلان مورخ عرب زبان مثلا طبری، نمیدونم بلازوری یا نمیدونم آقای یعقوبی امثالون گفت، آقا نه خودتونه. ایشون که قبول دارید که ایشون درسته مسلمانه، درسته شیعه است، اما بالاخره یک تاریخ نگاریش که شما قبولش دارید. خب ایشون داره میگه این گونه. اینم یک مسئله که باید بهش توجه بشه.
استاد حقیقتاً چند تا سوال اومده از بینندگان، ولی هر وقت شما صلاح دونستید بفرمایید که در خصوص امیرالمومنین و همچنین در خصوص کتب تاریخی، هر وقت صلاح دونستید ما در خدمتتون باشیم.
اما نکته دیگه که ما باید باز بعد دیگر این مسئله که باید بپردازیم این بود که ایشون امیرالمومنین رو داره یک شخصیتی جلوه میده که نسبت به رعیت خودش، نه فقط ایرانی ها، آدم سختگیریه. چون ببین گفت که فشار رو میخواد به مردم بیاره، بر اثر فشار، بر اثر مسائل جنگی و اون بودجا، یکی نسبت به اصل مردم و دو نسبت به ایرانی ها. خب ما باید این رو بررسی بکنیم ببینیم آیا واقعا این چنینه، واقعا همینه که آقا میگه، یا نه حقیقت ماجرا چیز دیگر است. ببینید ما یک مسئله رو، یکی از نمونه های برخورد امیرالمومنین با عرض کنم رعیت خودش، کتاب بلاغات و نساء، این مال ابن تیفور هست، متوفای عرض کنم خدمت شما 280 خب احمد ابن ابی طاهر. در اینجا یک دیداری رو ثبت میکنه نسبت به سوده بنت اماره یا سوده همدانیه. خب
شخصیت خاصی بوده ایشون
جان؟
شخصیت خاصی بوده؟
بله، یکی از بانوان خیلی شجاع و تأثیرگذار در طول تاریخ، از بانوانی که باید راجبش کار بشه، راجبش پژوهش بشه و واقعا معرفی بشن. این الگوهای زیبای تاریخ اسلام برای بانوان ما الگوی خیلی خوبی است. یکی زن ظلم ستیز، یک زنی که به شدت مقابل ظلم قد علم میکنه، میایسته، نمیهراسه و از امامت و ولایت با قدرت دفاع میکنه.
هم عصر امیرالمومنین.
بله. خب این خانم یک بار میره دیدار معاویه. یک دیداری رو این خانم با معاویه داره که حائز اهمیت و باید این تحلیل بشه که در این دیدار چه چیزی بین این دو نفر میگذره. ببینید سوده همدانیه بالاخره بعد از امیرالمؤمنین میاد و از ستمگری های بسر ابن ارتاط و اینها یک شکایاتی داره نسبت به معاویه و عرض کنم خدمت شما اعتراضایی
نسبت ایشون... به کی؟
نسبت به والی معاویه.
آها.
نسبت به والی معاویه یک اعتراضاتی رو داره که به قول معروف باید ما این رو بررسی بکنیم و راجع بهش صحبت بکنیم. خب ایشون از شیعیان امیرالمومنین، محدث، ادیب در قرن اول هجری عرض کردم فصیح و بلیغ و خیلی در گفتار ممتاز، نقشای خیلی مهمی ایشون داره و فکر میکنم از قبیله همدانیان باشه، یعنی در اهل یمن، یعنی اون جایی که اون زمان بالاخره تحت چیز ایران بوده، تحت تصرف ایران بوده، از قبایل از قبیله همدانه که یمنیه اون موقع جزء ایران بوده. یعنی در واقع میخوام یک ایرانی مثال بزنم براتون که داره برخورد امیرالمؤمنین با رعیت خودش رو گزارش میده. خب یکیش که بالاخره جزء ایرانی ها به حساب میاد. خب با معاویه خیلی تند برخورد میکنه، خیلی تند برخورد میکنه و بالاخره یک بحثایی مطرح میکنه و معاویه آخر الامر بهش میگه و ما صنع بک حتی صار عندک کذالک. علی با شما چجوری برخورد کرده که انقدر داری مدحشو میکنی؟ ببین چون عبارات طولانیه من نمیخونم، ببین کل عبارات رو از صفحه قبل شروع میشه، همینجوری عبارات طولانیه من نمیخونم، فقط میگم اومده از جنایت بوسه بن ارتاد و اینا شکایت بکنه، بعد میگه و ما صنع بک حتی صار عندک کذالک. چجوری علی با تو برخورد کرده؟ قالت قدمت علیه فی رجل والله، میگه رفتم پیش علی درباره مردی که او به عنوان فرمان روا قرار داده بود بر ما از طرف علی بن ابی طالب. بعد میگه که علی علیه السلام داشت نماز میخوند و بالاخره یک مواردی مشکلاتی بین من و اون فرد پیش اومده بود، فاتیت علی علیه السلام، رفتم پیش علی علیه السلام، لاشکو علیه ما صنع بنا، بخاطر اون ظلمی که اون فرد داره ما میکنه رفتم شکایت بکنم. فوجدت قائما یصلی، دیدم علی داره آقا امیرالمومنین علی علیه السلام ایستادن دارن نماز میخونن. فلما نظر الی، خب داشتن نماز میخوندن، بالاخره در بین نماز و اینها، یعنی بین رکعات مختلف نمازان دو رکعت فرض کن خونه، دو رکعت بعدی رو بخونه، فلما نظر الی، به من که نظر کردن، انتفل من صلاته، یعنی انصرف من صلاته. بعضی اینجوری ترجمه کردن، بعضی هم ممکنه بگن آقا نمازش رو تبدیل نافله کرد، سری مثلا تموم کرد فرض کن، نه انتفل من صلاته، یعنی دیگه وای نصب نماز بخونه. ثم قال لی به رعفت و تعطف، با یک رعفت و
مهربان،
عطوفت و مهربانی به من فرمودن که علکه حاجه، چه مشکلی داری، حاجتی داری، کاری داری؟ فاخبرته الخبر، گفتم بله آقا والی شما چنین و چنان کرده. خب ببینید این خانم رفته پیش معاویه داره از بسر بن ارتاد شکایت میکنه، بعد معاویه گوش نمیده، شروع میکنه از امیرالمومنین مدح امیرالمومنین کردن، میگه علی با تو چه کرده که اینجوری داری برخورد میکنه، یه خاطره مشابه میگه، میگه یک والی،
این خاطره رو کی میگه؟
در خانم سوده همدانی، میگه یک والی یه روزی آقا امیرالمومنین بر ما نصب کرده بود، اون والی یه مشکلاتی بین من و اون به وجود آمده بود، من رفتم پیش امیرالمومنین شکایت. میگه وقتی به حضرت گفتم فبکا، حضرت شروع کردن گریه کردن. ثم قال اللهم انک انت الشاهد علی، خودت شاهد بر من هستی، و علیهم، و شاهد بر اونا هستی، انی لم امرهم بالظلم، به ظلم خلقک، من به اونا دستور ندادم که به مخلوقات تو ظلم بکنن، ولا به ترک حقک، دستور ندادم که حقش تو رو ترک بکنن. بعد میگه دست کرد در جیب مبارک و یک قطعه پوستی در آورد و مطلبی نوشت، نامش اینه، بسم الله الرحمن الرحیم، یه آیاتی از قرآن رو میخونه که خلاصه بیانه آشکاری از طرف پروردگار آمده، شما در کیل و میزان وفا بکنید و عدالت به خرج بدید و نسبت به مردم خلاصه بدی برخورد نکنید، فساد در زمین نکنید و اینها. آیات طولانیه، من سریع میخوام بخونم. اذا قرأت کتابی فاحتفظ بما فی یدک من عملنا، زمانی که نامی من رو خوندی، خطاب به اون والی، زمانی که نامی من رو خوندی، آنچه که مال ماست، یعنی مال بیت المال، نزد خودت نگهدار، حتی تا اینکه بیاید پیش تو من یقبضه منک، کسی بیاد که از تو بگیره، یعنی تا والی بعدی بیاد،
یعنی
عزلش کرد.
عجب.
خب و سلام، تمام، میگه نامه رو ازش گرفت، فاخذته منه، نامه رو گرفتم، والله ما ختمه به تینن ولا خزمه به خزامه، مهرمومش نکرده بود نامره، خیلی ساده و روان بخوام ترجمه کنم، فقرأته، من نامه رو خوندم. بعد معاویه میگه علی ابن ابی طالب شما رو در واقع کاری کرده که جرأت بر سلطان عجب. پیدا بکنید. و بعدم حالا معاویه هم یه چیزی براش مینویسه. متوجه هستین؟ من حرفم اینه، ببینید سوده همدانیه جزء قبیله همدان یمنه. یمن اون موقع بالاخره جزء بالاخره ایران محسوب می‌شده و در واقع این بله اون موقع اومده بود جزء کشور اسلامی ها، ولی میخوام بگم اینا ذاتاً جزء کشور ایران بودن. این موقعی یک فردی میتونست یک نحوه مثلا نژاد پرستی داشته باشه یا حداقل عرق سرزمینی. حالا کسی ممکنه بگه آقا اینم زبانش مثلا عربی بود. آقا عرق سرزمینی میتونست یه همچین چیزی داشته باشه.
میتونست خلاف منطقه میشدن؟
اینا قبیله همدانن یمن.
یمن
یمن در دوره رسول خدا که جزء ایران بوده.
ایران بوده.
خب حالا بعدن میاد جزء ممالک اسلامی، اینا مسلمان میشن، امیران میبینن براشون سخنرانی میکنن مسلمان میشن. اما بالاخره یه روزی اینها در جغرافیای غیر از حکومت اسلامی میزیستن. درست شد؟ حداقل میتونست یه عرق سرزمینی داشته باشه و بیاد به قول معروف مقابله بکنه. اما نه، یک ایرانی است که داره در واقع از عدالت و لطف امیرالمؤمنین میگه. ما موارد دیگری هم داریم که عرض کنم خدمت شما، امیرالمؤمنین علی علیه السلام اتفاقا خیلی نسبت به ایرانی ها به قول معروف برخورد مناسب داشتن و نه فقط ایرانی ها، کلا نسبت به غیر عرب موالی و نسبت به ایرانی ها هم برخورد مناسب داشتن که حالا من اگر فرصت هست یکی دو مورد رو خدمتتون عرض می‌کنم و بعد خدمت شما باشم برای سوالتون. البته هنوز بخش زیاد ما باقی مانده.
بله بله.
اونو بعد باز نقدش بکنیم.
درسته.
ما در کتاب الغارات ثقفی داریم مغیره میگه، مغیره ابن شعبه. کسی که دشمن امیر
مغیره معروف دیم.
بله مغیره معروف. اصلا این مغیره من الان نمی‌خوام بحثم به حاشیه بره، ولی یه شخصیتی است که از طرف حکومت مأموره با فضائل امیرالمومنین مبارزه بکنه. مأموره یقه سعسعه رو میگیره، میگه تو نباید از فضائل علی در مسجد بگی. تاریخ طبری و دیگران نقد کردن. این مغیره آدمیه که خطبایی رو منسوب میکنه برای که به امیرالمومنین دشنام بدن. اما همین مغیره میگه کان علی علیه السلام امیل الی الموالی و التف بهم و کان عمر اشد و تباعدن منهم. میگه علی ابن ابی طالب نسبت به موالی، یعنی چه ایرانیان چه غیر ایرانیانی که عرب نبودن و در واقع حالا به عنوان برده به عنوان هرچی آمده بودن اسیر شده بودن، میگه امیل مایل به اینها بود، التف به اینا لطف میکرد، به اینا نزدیک میشد، اما عمر نه، اینا رو دور میکرد. خب این سیره علی ابن ابی طالب نسبت به ایرانیانه. یا اون ماجرای جناب شهربانو که خدمت شما عرض کردم، اونم که امیرالمومنین وقتی دید عمر میخواد با اونها بد برخورد کنه، میخواست ایرانی ها رو اسیر بکنه، اسیرایی که بیان عرب ها رو کول بکنن دور کعبه بچرخونن، اونم عرب هایی که بیمار بودن اینها. امیرالمومنین فهمیدن نه، قال رسول الله اکرمو کریم القوم، با بزرگ زاده باید به درستی برخورد بکنی. بعد نذاشتن با این خانم شهربانو برخورد بدی بشه، چون ببینید از امثال عبدالله ابن عمر و دیگران برخوردهای بسیار بسیار زشت و زننده که من حیا میکنم بگم نسبت به کنیزهای گذاره شده در تاریخ. اما امیرالمومنین اونجا حائل شدن، وایستادن، نذاشتن، همه اسرا رو آزاد کردن، دیگران به حضرت بخشیدن. ایرانی بودن و همه رو آزاد کردن. گفت این باید بره پشت پرده، احترامش باید حفظ بشه، اگه حتی کسی میخواد خواستگاری کنه با احترام با اختیار. این سیره امیرالمومنینه. واقعی میاد میگه نه آقا به ایرانی ها
سخت. شما در همین برنامه روایت رو خوندید که حضرت حتی به زبان فارسی صحبت کردن.
بله.
به خاطر اون ارتباط بهتر باشه و اون حس قرابت بیشتر بشه با ایشون.
بله. حضرت هم با زبان فارسی با ایشون صحبت کرد. احترام گذاشت به تمدن ایرانی.
بله.
زبان نماد فرهنگ و تمدنه. حضرت آمدن هم قرابت رو زیاد بکنن، هم اصلا اصالت قائل شدن برای ایران و ایرانی.
درسته.
با این نوع ادبیاتشون. خب این نسبت به این بخش اول. اگر مایل هستید ما اون بخش زیاد رو هم مطرح بکنیم و بالاخره به جایی برسونیم، بعد من خدمت شما باشم برای سوالات. میخوام از کلیپ فاصله نگیریم.
میخواید قبل از اینکه به بخش دوم بپردازیم یک فاصله کوتاه داشته باشیم؟ سوالات هم آخر برنامه در خدمتتون هستیم. خیلی ممنونیم از شما بینندگان عزیز که با ما همراه شدید. با هم یک میان برنامه کوتاه ببینیم، دوباره در خدمت استاد روستایی هستیم انشالله.
أتمنى محبوبي قبل هنيا أهدي له من قلبي أجمل تحية الفرحة بعيوني والقلب ردى اللهم صلي على محمد
ذكر محمد بر لبم قرآن در دستم دیده بر روی هر چه غیر از عشقش بستم بر جلوه خورشید رویش عاشق هستم مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم محبوب من امشب تبسم کرده است بحر جنون من تلاطم کرده با این دعا و ایمان شود مؤکد اللهم صل على محمد
اتمنى محبوبي قبل هدية اهدي له من قلبي اجمل تحية الفرحة بعيوني والقلب ردى اللهم صل على محمد
ساكن قلبي ساكن روحي أغلى من أحبابي كلما صليت أنا بحبه بيضت كتابي والحب محراب ورادوني أترك محرابي رحمة الله ومن تتنزل مفتوح أبوابي رحمة الله ومن تتنزل مفتوح أبوابي طه أبواب الرحمة كلها بعيونا ما أدري شلون الدنيا لو سد جفونا كلمة ادي من رحمة وجفنا ما ينسى اللهم صلي محمد وآل محمد.
در خدمت شما هستیم بینندگان عزیز و محترم با ادامه برنامه ایستگاه اندیشه. شما میتونید سوالات خودتون رو در خصوص موضوع برنامه و مباحث تاریخی از طریق راه‌های ارتباطی که زیرنویس خواهد شد با ما در میون بذارید. ما در خدمت استاد روستایی هستیم. استاد، خب ایشون طبق تاریخ، حالا طبق اون عبارت تاریخ یعقوبی، دو تا نامه رو مطرح کردن. نامه اول رو فرمودید، حولش صحبت فرمودید و خلافش رو از تاریخ فرمودید که اصلا برخورد امیرالمومنین با رعیت چطور بوده، چگونه بوده. اما فکر می‌کنم وقت نامه دومه.
بله، نامه دومی رو ایشون درباره زیاد آمدن گفتن و بعد اینجوری تحلیل کرد که بله، زیاد میخواسته به مردم تخفیف بده، علی ابن ابی طالب اومده یقش رو گرفته که چرا میخوای تخفیف بدی، چرا میخوای فشار بیاری، که انه مثلا علی ابن ابی طالب صلوات الله سلام علیه امیرالمومنین علیه السلام میخوان مثلا هر فشاری که به لحاظ جنگ ها بهشون وارد شده از مثلا ایرانی ها بگیرن، یه جوری میخواد اینجوری تحریر بکنه. خب ما بریم متن همین نامه رو در همین تاریخ یعقوب ببینیم، در کتاب بلاذری ببینیم، تحلیل بکنیم، ببینیم آقا آیا واقعا اینه که اون میگه یه چیز دیگه است. ماجرا ببینید، این کتاب تاریخ یعقوبی جلد دوم در عرض کنم صفحه 109 صفحه 109 ببینید. کتب الى زیاد و کان عامله الى فارس. میگه امیرالمومنین به زیاد نامه نوشت، زیاد فرمان روا بود از طرف حضرت بر سرزمین فارس. اما بعد فان رسولی اخبرنی بعجب، میگه فرستاده من یه خبری به من داده، خبر عجیبی. و زعم انک قلت له فی ما بینک و بینه، اینجا زعم معنی چیه؟ نه گمان ها، معنی یقینی. میگه او اعتقادش اینه که تو در بین خودت و خودش اینجوری گفتی، گفتی ان الاکراد حاجت بک فکسرت علیک کثیرا من الخراج و قلت له لا تعلم بذلک امیر المؤمنین. خب تو آمدی اینجوری گفتی که بالاخره کردها بر تو بالاخره هجوم آوردن و بخشی از خراج رو ندادن، تو اینجوری بهش گفتی و بهش گفتی به امیرالمومنین نگو. خب یعنی چیه ماجرا؟ ماجرا اینه، فرستاده امیرالمومنین میره برای که فرض کن خراج رو از زیاد بگیره. زیاد اون خراج رو اختلاس کرده، یه بخش رو برداشته. به فرستاده امیرالمومنین چی میگه؟ میگه آقا کردها بر من حمله کردن و بخش زیادی از خراج رو من ندادن.
یعنی دروغ میگه.
دروغ میگه. خب داستان اینه، یعنی هم داره به مردم دروغ میبنده، درسته؟ مردم رو داره شورشی نشون میده، ایرانی ها رو، و هم داره به فرستاده امیرالمومنین میگه. بعد بهش میگه که لا تعلم بذلک امیرالمومنین، اینو به امیرالمومنین نگی ها. یعنی مثلا جوری وانمود بکن که خراج همین قدره. ولی خب اون فرستاده حضرت امینه، میره میگه نه آقا این هم چیزی گفت، ولی این نیست، ماجرا اینه. حضرت میفهمن یا زیاد و اقسم بالله انک لکاذبون، به خدا قسم تو داری دروغ میگی. خب اگر ولئن لم تبعث به خراجک، اگر اون خراج خودت رو نفرستی من به تو چنان سخت میگیرم که خلاصه پشتت خم بشه زیر این. من خیلی مفهومی ترجمه میکنم کوتاه که حواسم هست که اون سوالات شما رو بتونم تو وقت باقی مونده پاسخ بدم. خب میگه تو باید خرجتو درست پرداخت بکنی. خب ماجرا چیه؟ ماجرا اختلاس یک آقای زیاده و دو تهمتیه که به ایرانی ها میزنه. حالا این دفاع از ایرانی هست یا دفاع از ایرانی هست که علیه ایرانی هست؟ حضرت میگه زیاد تو داری دروغ میگی، خرجو بفرست، چرا اینجوری میگی؟ چرا به مردم تهمت میزنی؟ درست شد؟ خب این متن یعقوبیه. این آقا چجوری تحلیل میکنه؟ خلاف تحلیل.
اصلا تحلیلش خلاف واقع بود.
خلافه. خب یا مثلا همین مسئله در کتاب آقای بلازوری هم آمده، در انصاف الاشراف بلازوری جلد دوم، ملاحظه بفرمایید، در جلد دو صفحه 390 اینجا ببینید. و وجه علیه السلام الی زیاد رسولا لیأخذه. خب میگه یه کسی رو فرستاد حضرت که اخذ کنه آنچه که زیاد پیش خودش جمع کرده، و زیاد آمد که خلاصه جمع آوری کرد و بهش گفت که ان الاکراد، این کردها خلاصه آمدن و بخش از خراج رو ندادن و این حرفا، و به امیرالمومنین نگو. بعد این آمد و به امیرالمومنین خبر داد و حضرت ادامهش گفت بابا تو داری کتمان میکنی، تو داری پنهان میکنی، تو داری دروغ میگی. خب من قسم صادق میخورم اینو بدون، اگر من بفهمم که تو خیانت کردی، انک خنت فی فریق المسلمین شیئا صغیرا، اگه بفهمم تو کوچکترین خیانتی به مالیات مسلمین و بیت المال کردی یا چیز بیشتری، لأشدن علیک شدتا، به تو بسیار سخت خواهم گرفت. حرف اینه، صحبت خیانت زیاده. اما این آقا میاد به قول معروف یه جوری دیگه تحلیل میکنه، میاد یه جوری دیگه در واقع میخواد نجات پرستی رو زنده بکنه، میخواد مقابله عرب و عجم ایجاد بکنه، جهالت های هزار سال پیش میخواد زنده بکنه. میاد میگه نه آقا اینجوری، خب چرا دروغ میگی؟ چرا میگی به ایرانی تهمت میزنی؟ بابا حضرت داره از ایرانی دفاع میکنه. میگه نه بابا این کردها هجوم نیاوردن، اینا بندگان خدا خراجشون رو درست دادن، تو اختلاس کردی، تو خیانت کردی، بفرست بیاد، نه بیچارهت میکنم. حرف اینه، در خدمت شما هست.
خیلی ممنونیم استفاده کردیم استاد امشب از محضرتون. اما بینندگانمون سوالاتی داشتن، من دو تا سوال رو گلچین کردم، فکر میکنم مرتبط با بحثمون هست. یکی این که سوال پرسیدن، من این ادبیاتشون رو میخونم، حالا گفتن که شما آخوندها هرچی ما از تاریخ طبری و بیهقی و بقیه کتابهای تاریخی میاریم سری میگین فایده نداره و قبول نیست. اگر این مطلب قابل قبول نبوده پس چرا اینقدر برای جمع‌آوری و نوشتنش زحمت کشیدن؟
ببینید، اولا این حرف غلطه که هرچی از تاریخ طبری میاریم به قول معروف ما میگیم غلطه. نه، اینجوری نیست. ببینید، یک کسی که کار تاریخی میکنه روشمند عمل میکنه. خب طبیعتاً عرض کنم خدمت شما، جاهایی که با یک گزاره روبرو میشه نه بیدر و پیکر و یله و رها رد میکنه و نه بیدر و پیکر و یله و رها میپذیره. خب ما وقتی میایم خیلی جا ما استناد میکنیم به حرف طبری، میگیم آقای طبری اینجا به این مسئله اعتراف کرده، اینجا اقرار کرده، اینجا بیان کرده. خب گزاره طبری رو در کنار سایر گزارش ها میسنجیم، میایم با سایر روایت ها میسنجیم، با بعضا اگه مثلا مسئله به قرآن هم ارتباط داشته باشه مثلا میایم با قرآن هم بررسی میکنیم، به خرد و عقل عرضه میکنیم، اگر مورد پذیرشش میپذیریم.
استاد در واقع این سوال برمیگرده به همون حجیت مباحث تاریخی هم میشه بحث کرد اینجا دیگه، حالا نمیدونم چقدر جای بحث داره. برای خیلی سواله که واقعا، حالا این به بخشی شما اشاره کردید هم در برنامه گذاشته هم الان فرمودید، این رو حالا شما اگه بخواید به صورت خلاصه بگید چه شاکله‌ای باید داشته باشه که یه کسی میخواد تاریخ بخونه میره سراغش بتونه بسنجه؟
خب حالا که بفهمش که چی درسته بله. چی غلطه، حالا اونو عرض میکنم. ببینید، ما در باره آقای طبری خب یک حرفهایی هم داریم، یک جاهایی واقعا آقای طبری بعضی موارد رو ذکر نمی‌کنه.
درست.
مثلا حدیث قدیر رو نمیاره، یا حتی بعضی موارد میگه من دلم نخواست بیارم،
صریحا میگه
چراحت دارم بیارم، دلم نمیخواد بیارم. آره، موارد این چنین. خب ما این مواردی که میبینیم باعث میشه انتقاداتی به آقای طبری داشته باشیم. میگیم آقا حرفمونه، میگیم آقا شما میایید نام اسبهای پیامبر و مرکبای پیامبر رو میاری اما اسمی از قدیر نمیاری. میگن آقا خب یه کتاب ولایتی داره به نام الولایه، کتابی داره نوشته بوده درباره قدیر. میگیم اولا اون کتاب که دست ما نرسیده.
درسته.
و بر فرض که در اون موردم نوشته باشه، او چه ربطی داره به این تاریخ؟ آقا تو وقتی داری تاریخ زندگی یه آدمو مینویسی ولو به حد مختصر، آقا یه پاراگراف، بالاخره تمام وقایع زندگی شاید بیاری دیگه. شما وقتی میای پیامبر رو بررسی میکنی، حجت الوداع پیامبر که تنها حج واجب پیامبره که به جا آورده، اینو شما نباید ذکر بکنی؟ در حد یه پاراگراف جز زندگی پیامبر نبود؟ اصلا تو بیا بگو مولا منه دوستی، فرض کن میگی اونم بگی
کلا حجت الوداع رو نگفته استاد،
یعنی بحث قدیر رو قدیر. بحث قدیر که بالاخره حجت الوداع پیامبر صورت گرفت، در اینجا یک ماجرای به نام قدیر رخ داد. خب اینو ذکر کن، این ماجرای قدیری که در حجت الوداع بوده، بالاخره این تنها حج واجب پیامبره که یک مسئله مهم درش رخ داده. بعضی میان تحلیل میکنن، میگن آقا مخالفت دعوای صحابه با هم دیگه بوده، حضرت می‌خواست اینو آشتیشون بده. بعضی هم میگن نه، مسئله امامت و ولایت هر چی بوده جزء زندگی پیامبر هست. خب ما این موارد رو میبینیم در طبری، خب ایراد به طبری وارد میکنه. نه من، حتی یه مستشرق هم ممکن هم ایراد وارد بکنه. اما این زمان نه، حالا من میام گزاره طبری رو عرضه میکنم بر سایر گزارها، میام موافقه میپذیرم. این نسبت به این نکته اول. اما نسبت به نکته دوم درباره متد و در واقع اون روش و چیزی که برای پذیرش یک گزاره تاریخی وجود داره، چند تا مسئله باید دقت بشه.
قبل از اینکه بگید، میخوام ببینم این تصور درسته که هیچ کتاب تاریخی صفر و صدی قابل قبول و رد نیست، درسته این؟
بله، ما نمیخوایم صفر و صدی رد بکنیم.
یعنی مخاطب ما بدونی که صرفا فقط کتاب تاریخی اهل سنت رو مسئله ما نیست، در کل میخوایم بگیم هیچ کتاب تاریخی
از کاری نداریم، یعقوبی باشه، الغارات ثقفی باشه، ما متد میدیم. ببینید، پژوهشگرای تاریخ آمدن گفتن آقا ببینید عرضه بر قرآن، عرضه بر روایات، عرضه بر روایات که داریم میگیم عامه، یعنی هم روایات معصومین رو شامل میشه هم سایر روایات تاریخی، یعنی روایت اون به معنی علم اصول فقه حتما نمیگیم لزوما، نه کلن روایات تاریخی که ممکنه در زمینه‌ای وجود داشته باشه. اینا رو می بررسی میکنیم و دقت میکنیم، این گزاره رو با اونها میسنجیم و بعد میریم حقایق تاریخی دیگر رو بررسی میکنیم. مثلا شما فرض بکنید مثال بزنیم، شما فرض بکنید که در تاریخ مثلا طبری گفته باشه مثلا فلان قبیله، مثلا ایرانی ها مثلا آقا 10 برابر زمان ساسانی خراج میدن مثلا، خب یه همچین چیزی گفته باشه. خب ما میریم مثلا تاریخ ایران رو بررسی میکنیم و ببینیم آقا میزان خراج اون موقع چی بوده، چجوری بوده، بعد می با این میسنجیم. یعنی اینجوری است که من وقت میگم با سایر روایت ها، این عامه، نه فقط با روایت معصومین، نه فقط با روایت مسلمین، روایت اینجا معنی گزارشه،
حتی گزارش های تاریخی،
گزارش های تاریخی غیر مسلمین حتی میریم میسنجیم. پس ببینید به عقل عرضه میکنیم، به قرآن عرضه میکنیم، به مطلق روایات عرضه میکنیم، نگرش جامع به منابع داریم، تمام منابع رو میبینیم و بعد تحلیل میکنیم. خب این یک بخش ماجراست. بعد نسبت به خود مورخ، زیست علمی این مورخ رو توجه میکنیم. این مورخ کجا درس خونده؟ چرا؟ چون شرایط سیاسی و فرهنگی بر روی در واقع اون نظر مؤلف تأثیر داره. مثلا شما ببینید وقتی شما میخوایی تاریخ عباسیان رو از دید بلازوری بخونی، بلازوری که همنشین متوکل و مأمون بوده، مدح میکرده مأمون رو، همنشین متوکل بوده، این آدم رو میشه تاریخ عباسیان مثلا انتقادای نسبت به عباسیان رو از کتاب این به درستی فهمید؟
توقع بیجاییه دیگه.
توقع بیجاییه، یعنی ببینید زیست هم علمی، هم گرایش سیاسی آدم، هم گرایش فرهنگی، هم گرایش فقهی و اعتقادی، اینا همه تأثیر داره در پذیرش گزارش یک مورخ. خب و خیلی موارد دیگه. من یه بحثی رو دارم درباره حالا بایسته های تاریخ نگاری که 10 مورد رو فقط در مورد خود یاها گفتم. ما متن رو یه جور میسنجیم، نسبت مورخ یه جور میسنجیم، به همین راحتی یله و رها ما نمیتونیم گزارش تاریخی رو بسنجیم. ببینید مثلا حالا یه مثالی باز بزنم خدمت شما. مثلا آقای عرض کنم هیثم ابن عدی،
درسته؟
خب این آدم از مکتب عراق، تاریخ نگاری مکتب عراق، خب این آدمی که اهل تاریخ نگاری مکتب عراقه، کان یرا رأی الخوارج، اصلا نظرش نظر خوارجی خارجیه. خب این آقا در تاریخ آمده که وقتی آقا موسی بن جعفر علیه السلام رو آوردن روی پل بغداد گذاشتن، جسر بغداد، خب هارون حضرت رو به شهادت رسونده بود، مسموم کرده بودن امام رو، اومدن گفتن آقا بیا از یه عده چیز بگیریم، یه عده بیان شهادت بدن که عرض کنم خدمت شما ایشون چجوری از دنیا رفته، یه بحث اینچنینی مطرح شد. خب این آقایی که رأی و نظر خوارجی دارد، این اومد گفت که امام موسی بن جعفر به مرگ طبیعی از دنیا رفته. خب این آدمی که رأی خوارج داره و مخالف ائمه است، آیا من میتونم گزارش این رو درباره آقا موسی بن جعفر بپذیرم؟ قطعاً نمیتوانم. اینجوری روی حساب ببینید ما برای یک نقد گزاره تاریخی به این موارد باید توجه بکنیم.
اما سوال دیگه که انتخاب کردم استاد مطرح بکنم، سوال البته خیلی تکرار شده، من جوابش رو از زبان شما و اساتید دیگر شنیدم در همین شبکه و برنامه‌های دیگه، منتها خب خالی از لطف نیست که چون موضوع برنامه‌مونم امیرالمومنین بود و نحوه برخوردشون.
ببخشید میونه کلام شما اومدم، من یک نکته دیگه بله. نسبت به قبل بگم
مونتا
آره یه چیزی از ذهنم پرید بله. لحظه یه نکته دیگری که ما باید در گزارش تاریخی هم دقت بکنیم، لزوماً گزارش تاریخی سند معتبر
نیست.
نمیخواهد. میدونی چرا؟ ما تفاوتی که بین دانش‌ها در علوم انسانی وجود داره، خب این سبب میشه که توقع ما از هر علمی به اندازه خودش باشه،
خودش باشه.
و در واقع نگرش ما نسبت به هر علمی به یک گونه خاص باشه. یه زمانی شما یک علمی داری به نام علم فقه، علم فقه حجیت محوره، میخواد بگه حلال کدومه، حرام کدومه، مستحب کدومه، مکروه کدومه، مباح کدومه. خب این وقت میخواد صحبت از حلال و حرام بکنه، طبیعتاً باید استنباطی صورت بگیره. این استنباط بر پایه قرآن و روایات باید باشه و حالا اجماع و عقل و این حرفا. خب زمانی من میتونم بگم چیزی واجبه که یک دلیل متقن معتبر داشته باشم، زمانی میتونم بگم حرامه که باز همینجوری. حالا اینجا حرف چیه؟ اینجا صحبت اینه که آقا بالاخره این مسئله واجب است یا حرام. پس علم فقه حجیت محور میشه، لذا علم فقه به سند معتبر و ضعیف کار داره. هم صحیح و کار داره، هم ضعیف و کار داره.
یعنی با دیدگاه اونجا وارد اینجا نشیم طبیعتا. آره.
ببینید علم فقه حجیت محوره، لذا سند صحیح میخواد. اما علم تاریخ چی؟ آیا حجیت محوره؟ نه. یک گزاره رو داره مطرح میکنه، یک روایتی از یک رخداده.
رخداد.
خب آیا لزوما باید سند صحیح باشه؟ من مثال میخوام بزنم برای شما. آقا مثلا در یه جای این شهر تصادف صورت میگیره، خب یه نفر دو نفر میان میگن آقا فلان جا تصادف صورت گرفته، شما میای آبا و اجداد اینا رو بررسی میکنی که اینا موثقن یا نیستن، آدمش ثقه هست اینا. آقا یه اصلا یه گزارشگر میاد چی میگه، اصلا شاید این روزی 45 تا دروغ هم بگه، ولی داره یه رخداد یا خبر میگه آقا اونجا تصادف شده. خب یا از یه طریق دیگری من میفهم. لزوماً حرفم اینه، لزوماً در گزارش تاریخی مسند صحیح و معتبر نمیخوام. لذا آقای نووی میاد میگه اهل العلم متفقون، اهل علم متفقن علل عمل به ضعیف، بر عمل به گزارش ضعیف، فی غیر الاحکام و اصول العقائد، در غیر احکام و اصول العقائد. یه گزارش تاریخی میگه سند ضعیفه، بعد اینجوری میگه. البته اینم بگم ها، سند ضعیف با جعلی فرق میکنه ها، ما جعلو میذاریم کنار، جعلو نمیپذیریم، چه تو تاریخ باشه تو هر چی دیگه باشه. اما اگر نه سند ضعیف بود، حالا آیا لزوماً حتماً باید سند صحیح باشه؟ نه، در تاریخ این نیاز نیست.
خیلی ممنون، استفاده کردیم. پس بررسی لازمه، اما بررسی به معنایی که در فقه داریم با اینجا متفاوته.
و نسبت به آقای طبری هم که فرمودید، ما طبری رو یک جاهای خودش وقتی داریم میگه آقا من دلم نخواست بیارم، من حذف کردم، یا امثال قدیر رو نمیاره، خب این سبب میشه که اما و اگری نسبت تاریخ داشته باشیم. اما این معنی اینه که اصلا نپذیریم؟ نه، اینجوری نیست.
حالا طبق ادعای ایشون، من میخواستم این رو عرض بکنم که من از وقتی که با اسد شبکه آشنا شدم، بیشترین عبارات رو از تاریخ طبری و بیهقی و یعقوبی از اسد شبکه شنیدم، یعنی از و برای استدلال مباحث. حالا بگذاریم از این. اما سوال آخرم، چون فرصت کمه، سوال پرتکراری بارها مطرح شده اینه که گفتن در دشمنی علی ابن ابی طالب، یکی از آتیست ها مطرح کرده، در دشمنی حضرت علی ابن ابی طالب با ایرانیان، همین بس که پسرانش رو برای حمله به ایران فرستاد که از قناع به فتح ایران بی نصیب نمونن، اون هم با کشتن هزاران ایرانی بیگناه. این هم خیلی
خب بیان اثبات کنن کجا داریم ما. ببینید من اینجوری که خاطرم از ابن مجالد در سند این وجود داره، اولا ما گزارش درست دقیقی در این زمینه نداریم. من گفتم یک گزاره تاریخی رو که میخوایم بررسی بکنیم، درست است که در گزاره تاریخی خب درست است سند صحیحی نمیخواییم.
این شد بحث کارگاهی، الان عینی اجرا میکنید.
اما دیگه آدم جعال و وزا هم اگه اومده چیزی گفت نمیپذیری.
درست.
خب این دقت کنید. من یه نکته ای رو عرض کردم بین عرایزم، گفتم که آقا ما میاییم یک نگرش جامع به منابع میندازیم، خب میاییم حقایق تاریخی رو بررسی میکنیم. یکی از موارد دیگری که به عنوان یه پارامتر در سنجه گزارش تاریخی، سنجش گزارش تاریخی به کار میره و یکی از سنجه ها در واقع هماهنگی با شخصیت تاریخیه. خب این چیزی که من دارم به این شخصیت تاریخی نسبت میدم اصلا با یه آدم میخوره
می
یا نه؟ یه نکته است. نکته دوم با حقایق تاریخی بررسی میکنه.
درسته.
خب آقا من وقتی میام بررسی میکنم میبینم در فتوحات اصلا اینا شرکت نکردن، جالبه، میان یه گزارش تاریخی وجود داره که میگن که عمر بن خطاب میگه آقا کیو بفرستیم به جنگ خب با ایرانی ها، بعد یکی بهش مشورت میده میگه یه آدمی رو باید بفرستی هم شجاع باشه هم تاکتیک های جنگی خوب بلد باشه. میگه کی؟ میگن علی بن ابی طالب. میگه اون نمیره، اون نمیاد تو لشکرمون، نمیخواد، اون نمیاد ما رو همکاری بکنه. دقت میکنید اصلا اون سمت ما نمیاد تو فتوحات. خب یه مسئله است. این شخصیت اهل بیت اینه در جنگ با در واقع در فتوحات، حالا چه با ایرانی ها چه با غیر ایرانی ها،
اصلا سمت فتوحات
چون نمید. مشروعیت ببین، چون برای اون نظام حاکم مشروعیت قائل نبودن. یا حتی ما روایت معتبر داریم در خصال مرحوم صدوق، این که گفتم به سایر روایت اینو عرضه بکنیم، روایت معتبر داریم در خصال صدوق که میگه اگر کسی بیاید به جنگت در رکاب کسی که معمن لا یؤمن علی الحکم، کسی که در واقع صلاحیت حکمرانی ندارد در رکاب او به جنگه، بعد کشته بشه، ما تمیتتن جاهلیه، به مرگ جاهلیت از دنیا رفته. اون روایت امیرالمومنینه. آیا حسنین مشروعیتی برای مثلا خلیفه دوم یا سوم قائل بودن که بخوان در رکاب اونا بیان در ایران بجنگن؟ این به لحاظ اعتقادی که اصلا نمیخونه. خلاف روایت اهل بیت هست. خلاف نظر خود اهل بیت هم
هست
در این زمینه. با شخصیت اینا هم نمیخوره. چرا؟ شما ببینید، ما یه ماجرای مشابه من خدمت شما نقل بکنم. در مواجهه با همون کسانی که در واقع یه روزی در قلمرو ایران بودن، یمن، قبیله همدان،
درسته،
خالد بن ولید میاد اینا رو قلع و قمع میکنه، 6 ماه وای میسه مسلمون نمیشن، اما امیرالمومنین چیکار میکنه؟ امیرالمومنین میاد با منطق و استدلال با اینا صحبت میکنه، یه صبح تا ظهر قبیله همدان مسلمون میشن. اصلا اهل بیت علیه السلام راهکار اولیشون مطلقا جنگ نیست، راهکار اولیشون هدایت. پس با شخصیتشون نمیخونه، با حقایق تاریخی نسبت برخورد اینها با فرهنگ و تمدن ایرانی که فراوان مواردش، حالا یه برنامه بعد انشاءالله راجع به اصلا مواجهه اهل بیت با فرهنگ و تمدن ایرانی صحبت کنیم، با اون نمیخوره، با روایت اهل بیت نمیخوره و سندش هم که به درد نمیخوره.
خیلی ممنون، استفاده کردیم استاد از محضرتون، خیلی استفاده کردیم، خدا حفظتون کنه. انشاءالله از شما بینندگان عزیز و محترمم خیلی ممنونیم که با این برنامه همراه شدید. شبتون بخیر. یا علی مدد، خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا، 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 الاجل مولا.
الأجل مولا.